آواز خاجو.
سپاهان من باز شده غرق آب که خاکت سرشته فسد نغمه امسان، هوای تو دارم هوای وصالت، دلم هر زمان شد به خواب و خیالت.
مرا با سوز جان بگذار و بگذر، اسیر و ناتوان بگذار و بگذر. چو شمعی سوختم از آتش عشق، مرا آتش به جان بگذار و بگذر. به نام خدای خوب و مهربان. سلام دوستان عزیز، الهی که شاد و سرحال باشید، الهی که شبهاتون همیشه پر ستاره باشه. ما وقتی میان ستاره ها می درخشه خیلی قشنگه. زیبایی ما و وسعت آسمان تقدیم به شما. برنامه آواز خاجو از صدای مرکز اصفهان تقدیم به همه شما. همراه من باشید. تمام پنجره‌های زندگی زیباست، اما سرآمد همه پنجره‌ها پنجره عشق. پس هر جایی که هستید انشاءالله که عشق پنجره نگاهتون باشه. دوستان عزیز شنونده، بخش اصلی برنامه آواز خاجو صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای مازیار زاره با میهمان این برنامه است که در این برنامه میهمان یکی از اهالی کاردان موسیقی استان اصفهان هستند. بریم بشنویم صحبت‌های کارشناس برنامه رو با میهمان هنرمند این هفته.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه آواز خاجو در رادیو اصفهان. مازیار زاره هستم و در این برنامه هم افتخار دارم در خدمت یکی از اهالی خوب و با صفای استان اصفهان باشم. با احترام، دوست بسیار عزیز جناب استاد اکبر یاوریان، نوازنده و مدرس تار و ستار و مؤلف آثار بسیار زیادی در حیطه موسیقی و ادبیات ایران. جناب آقای یاوریان عزیز، درود بر شما.
درود بر شما، سلام و عرض ادب، تشکر از دعوتتون. بسیار خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم.
جناب آقای یاوریان عزیز، شما نوازنده و مدرس تار و ستار هستید. از چه زمانی موسیقی رو شروع کردید؟
عرضم به حضور شما، بنده از دوران کودکی علاقه وافری به هنر موسیقی داشتم، اما به دلیل شرایط خانوادگی این امکان وجود نداشت تا اینکه یک مقداری باید میباست استقلالی شکل بگیره. در دوران نوجوانی و جوانی اقدام به اصطلاح خودجوشی برای فعالیت در حوزه موسیقی انجام دادم و الانم در خدمت شما هستم.
استاد یاوریان، شما اصالتاً لر هستید و از خطه خرم‌آباد. ساز کمانچه در خطه شما خیلی پررنگ تره. چطوری که ساز تار و ستار رو انتخاب کردید؟
بله، واقعا سوال خیلی جالبی است. لرستان و به خصوص حالا موسیقی خرم‌آباد رو، موسیقی لری خرم‌آبادی رو ساز کمانچه نمایندگی میکنه و من هم در شرایط زندگی کردم که توی گوش ما، توی اون هوش موسیقایی ما، کمانچه نقش و حضور بسیار وافری داشت. اما شاید به اصطلاح برخی اتفاقها، مثلا گرایش من به شنیدن نغمه های موسیقی ملی ایران در اون روزگاران که خیلی کم هم لابلای اون نغمات موسیقی الدوری میتونست شنیده بشه، باعث شد که من علاقمند به فعالیت و حوزه به اصطلاح نوازندگی ستار و تار داشته باشم.
از چه زمانی احساس کردید که دوست دارید این سازو یاد بگیرید؟
شاید نزدیکترین زمانش میتونه برگرده به سال 1359 و من میتونستم به طور مستقل سراغ شنیدن موسیقی مورد علاقه خودم برم، چون میدونید همونطور که اطلاع دارید در لرستان بر در واقع فرهنگ موسیقی در واقع با خانواده رشد میکنه و بچه‌ها تحت تاثیر اون فرهنگن و برای گریز از این باید به یک رشد و به یک استقلال رسیده باشی. از سال 59 بود، اما امکان این که بتونم خودم جداگانه کار کنم خیر شرایطشو نداشتم تا اینکه باز شرایطی میباز فراهم کنم و برم سراغ تمرین و آموزش این ساز.
اولین استاد شما در موسیقی کی بود؟
من اولین استادم دلم بود و معلم در واقع ویژه‌ای نداشتم. یه مقداری که کار کردم اون دانسته‌هایی که فرا گرفته بودم و بردم خدمت استاد غلام حسین صادقی تا اشتباهاتمو بگیره و محبت کنه نسبت به من، در واقع در تصحیح اون چرا که فرا گرفته بودم به من کمک کنه. استاد غلام حسین صادقی در واقع ساز بود، تار ساز بود، من تا چون شهر خرم‌آباد اون روزگاران معلم خوب تو این حوزه نداشت و ایشون در واقع محبت میکرد به آموزش موسیقی هم میپرداخت.
خب الان شما خودتون سالهای ساله که مدرس هستید و تدریس میکنید، صدها و شاید خیلی بیشتر از این اعداد شاگرد پرورش دادید. خودتون قائل به این مسئله هستید که کسی مثل شما به صورت خودآموز موسیقی رو آغاز کنه؟
دوره‌ای که من درگیر با آموزش خودآموز موسیقی شدم شرایط ویژه خودشو داشت و من به ناگزیر پناه به خودآموزی برده بودم. یقینا امروزه با امکاناتی که هست من ترجیح میدم که علاقمندان از کلاس ها، البته از بهترین کلاس هایی که با درایت انتخاب میکنن و از بهترین مدرسین استفاده کنن و آموزش موسیقی رو به صورت کلاسیک فرا بگیرن.
الگوی شما توی نوازندگی ساز تار یا ستار کی بوده؟
علاقمندان باهوش و تیزگوش نوازندگی منو شبیه نوازندگی خودم میدونن، اما خودم بخوام عرض کنم خدمتتون از این گلستان با شکوه نوازندگی و موسیقی ایران من از هر گوشهش گلی چیدم، از همه برداشت کردم و از همه بهره بردم و واقعا من بعید میدونم الان نوازنده خوبی ولی اینکه شاگرد یک نفر بوده باشه از دیگر بزرگان بهره نبرده باشه.
جناب استاد یاوریان عزیز، بیشتر فعالیت موسیقی شما در عرصه تألیف و نوشتن آثار مکتوب بسیار زیادی اتفاق افتاده. فکر می‌کردید یک روزی خودتون مؤلف و نویسنده بشید؟
شاید بهترین پاسخ به این سوال شما خیر باشه، اما علاقه من به مطالعه کتاب از روزگار کودکیم با همه شرایط تلخ و فقری که بر زندگی من مستولی بوده، شاید هم این رو میتونه سرقم بزنه که من روزگاری دست به قلم هم بشم. ضمن این که از همون روزگاران به خواندن آثار مکتوب پیرامون موسیقی هم علاقه مند بودم. اما من کار نگارش رو برای موسیقی و پژوهش در حوزه موسیقی رو از فرهنگ بومی خودمون شروع کردم. قریب 27 سال پیش من مهاجرت کردم از خرم‌آباد لرستان به شاهینشهر.
بله.
از اونجایی که از دوران کودکی علاقه‌ای به شعر داشتم، سر سوزن ذوقی به شعر داشتم و به خصوص شعرهای بومی و دوستانی که منو میشناختن شعرهای منو میشناختند و ذائقه منو در این مورد لطف و تشویق خودشون قرار میدادن، با مهاجرتم من احساس کردم ابزار شعرمو ندارم. این باعث شد که من دست به قلم بشم. با اینکه روزی 15 ساعت تمرین ساز خودمو داشتم، یه دفتری جلو دستم بود و واژگان فرهنگ بومی لرستان، واژگان لوری رو، واژگان زبان لوری رو یادداشت میکردم. این یادداشت ها که از سال 71 رقم خورد و شاگردان قدیمی من اون دفترچه رو تقریبا وسط خونه من دیدن و الانم به خاطر دارن، تقریبا باعث شد که کار منجر بشه به گردآوری 12 ساله یک مجموعه از واژگان با نام واژه‌نامه لوری، که خوشبختانه کار از اونجایی که عشق و علاقه وافر پشتش بود در سال 84 رفت چاپ و در سال 85 نامزد کتاب سال کشور شد و الان یکی از منابع شناخته شده فرهنگ بومی لرستان. اینو من ادعا نمی کنم، با یه جستجوی در جهان مجازی و اطلاعات پیرامون کتاب میتونید اینو به دست بیارید. و از اونجا بود که من دست به قلم شدم برای نگارش و پژوهش پیرامون واژگان فرهنگ کهن موسیقی ایران، که احساس می کنم داشته های موسیقایی این واژگان کم از نغمه های سحرانگیز موسیقی ایرانی نیست.
بسیار عالی. میریم یک موسیقی بشنویم و گام اول رو با شنیدن این موسیقی به پایان ببریم. در گام دوم در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه آواز خواجو در رادیو اصفهان خواهیم بود.
دوستان خوبم، رسیدیم به بخش مشاهیر، بخشی که یکی از پیشکسوتان و افراد خبره عالم موسیقی رو بهتر و عمیق‌تر معرفی می‌کنه. همایون خرم در سال 1309 در بوشهر به دنیا آمد. از آنجا که مادرش از شیفتگان موسیقی اصیل ایرانی بود و از بین مقام‌های موسیقی ایرانی به دستگاه همایون علاقه‌ای وافر داشت، نام همایون را برای فرزند خود انتخاب کرد. خرم در سن 10-11 سالگی به مکتب استاد سبا راه یافت و چند سال بعد به عنوان نوازنده 14 ساله در رادیو به تنهایی به اجرا پرداخت. بعدها در بسیاری از برنامه‌های موسیقی رادیو، خصوصاً در برنامه گلها به عنوان آهنگساز، تکنواز ویولون و رهبر ارکستر آثاری ارزشمند ارائه داد. ساز همایون خرم سازی پرصلابت، سنگین و عاری از هر نوع خودنمایی بود. گرچه در شیرین نوازی خرم را نمیتوان با اسدالله ملک، پرویز یاحقی و حبیب الله بدیعی هم تراز دانست، با این حال توانایی او در آفرینش آنی ملودی های جاندار و جذاب، بافت تکنوازی های او را به مراتب از کارهای دیگران خوش ساختتر و پرمایه تر می کنه. خوش سلیقگی و نوآوری های خرم در تنظیم کارهاش جدن شنیدنی است. شیوه تقسیم ملودی، همراهی سازها برای خرم بسیار حساب شده و پرداخت کار هم بی خدشه و نقصه. قدر مسلم این که بخش گسترده ای از آثار خرم حافظه موسیقایی حداقل 3 نسل از ایرانیان رو در سیطره خودش داره. خرم با تواناترین و حرفه‌ای‌ترین خوانندگان موسیقی ایران همکاری نزدیک داشته که حسین قوامی، گلپا و ایرج از آن جمله اند. طی بیش از 3 دهه تدریس، جوانان بسیاری از محضر درس خرم بهره‌مند شدند که امروز امانتدار مکتب استاد خود هستند. اما خرم در مصاحبه‌ای با علی دهباشی در نشریه بخارا از مانی فرزی، پژمان پورزن، صدرا فلاحی و بابک شهرکی به عنوان زبده‌ترین شاگردان خودش نام می‌برد. از فعالیت‌های دیگر همایون خرم میتوان به سخنرانی درباره موسیقی ایرانی در مراکز فرهنگی هنری اروپا و آمریکا مانند دانشگاه UCLA، آهنگسازی در برنامه‌های موسیقی ایرانی و برنامه گلها، استادی دانشکده موسیقی ملی، رهبری ارکستر سازهای ملی و عضویت در شورای عالی موسیقی رادیو نام برد. از ماندگارترین و مشهورترین آثار همایون خرم که در میان مردم ماندگاری و جاودانگی یافته، میتوان به این آثار اشاره کرد: قوقای ستارگان، از من بگذر، نیمه شبان، در میان گلها، شهزاده رؤیا و در سالهای اخیر آهنگسازی آلبوم تنها ماندم با صدای محمد اصفهانی در سال 1379، آهنگسازی آلبوم رسوای زمانه با صدای علیرضا قربانی در سال 1388. اما بعد از درگذشت همایون خرم، تألیفاتی هم در زمینه کارهای او توسط دیگران منتشر شد که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: قوقای ستارگان که شامل خاطرات هنری مهندس همایون خرم هست و توسط علی وکیلی که از شاگردان خرم بوده، ابتدا به صورت شفاهی روی نوار تهیه و سپس نوشته و ویرایش شده است. ردیف اول چپکوک شامل آوازها، چهار مضرابها به اهتمام بابک شهرکی. ردیف دوم راستکوک شامل تعدادی از پیش درآمدها، چهار مضرابها و رنگها که به کوشش محمد رضا ترابیان تهیه و چاپ شد. استاد همایون خرم پس از گذراندن یک دوره طولانی بیماری سرطان در دیماه سال 1391 در تهران درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز شنونده، زمان گام دوم برنامه فرا رسید. بریم با هم بشنویم صحبت‌های کارشناس برنامه رو با میهمان عزیز این هفته.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه آواز خاجو در رادیو اصفهان. گفتگوی خودمون رو با جناب استاد اکبر یاوریان، نوازنده و مدرس تار و ستار و مؤلف آثار موسیقایی رو ادامه میدیم. جناب آقای یاوریان عزیز، شما آثار بسیار زیادی رو در حیطه‌های مختلف اهم از موسیقایی، ادبیاتی و غیره زحمت کشیدید و تألیف فرمودید. میخوام در مورد آثار موسیقاییتون صحبت بکنیم. شما یه مجموعه آثاری دارید که سازهای زیادی رو از سنتور و تار و ستار و تنبک و غیره مورد بررسی قرار دادید. در مورد این مجموعه کارو بگید.
بله، برنامه دلنوازان از مجموع برنامه هایی که هنرسرای خورشید به عنوان دفتر تخصصی موسیقی شهرداری برگزار می کرد، بهانه شد تا بنده در این حوزه، اگرچه در فرصت زمانی بسیار اندکی، بتونم به تاریخ شناسی یا مروری بر تاریخچه سازهای ایرانی و آواز بپردازم. اون برنامه از سال حدود 95، میانه‌های 95 تا پایان 96 تقریبا ادامه پیدا کرد. من در 7 برنامه‌شون، برای هر برنامه که مختص به سازی بود و یکیشون هم مختص به آواز موسیقی ایرانی بود، به نوشتن یک تاریخچه پرداختم. البته شک نیست در مدت تقریبا 2 ماهی که برای هر در واقع دفترچه و یا تاریخچه اون کتابچه من فرصت داشتم، همه اون فرصتی نبوده که من به اون کار پرداختم. حتما اطلاع دارید که مطالعات روزگاران گذشته من و نگاشته های به اصطلاح و یادداشت های پراکنده‌ای که من برای این کار از گذشته انجام داده بودم و فراهم آورده بودم، زمینه هایی بود تا من بتونم به این مهم بپردازم. شخصا از کاری که انجام دادم با توجه به زمان کمی که داشت بسیار راضیم، و بسیار راضی تر این که مخاطبان بسیار خوبی در برنامه دلنوازان، که یک برنامه هم اجرایی عملی بود از نوازندگی نوازندگان برگزیده اصفهان و هم شامل انتشار این آثار پژوهشی از بنده می شد، برای بنده بسیار رضایت بخش و بسیار ارزشمند هست. پردازش به تاریخچه سازهای ایرانی و موسیقی ایرانی به دلیل ساختار شفاهی تاریخ این سرزمین و گرایش ما در روزگاران گذشته به نقل و ثبت شفاهی موضوعات، باعث می شد که هر پژوهشگری سراغ بررسی یکی از این پدیده ها و یکی از این مسائل مربوطه به تاریخ موسیقی ایران هم بره، با محدودیت ها و مزوریت بسیاری برخوردار باشه. اما من به هر حال به عنوان یک علاقمند با تلاش و تجربه‌ای که در این حوزه داشتم، توانستم در حد امکان و در حد توان حدودی از پایه و مایه تاریخ شناسی برای این سازها رو رقم بزنم، تا انشالله هم برای آینده خودم و هم دیگر علاقمندانی که میخوان به تاریخ شناسی پیرامون این سازها بپردازن، یک زمینه و یک مقدمه و یک بستری فراهم آمده باشه.
جناب استاد یاوریان، شما در زمینه آهنگسازی هم فعالیت‌هایی رو داشتید، به عنوان مثال سریالی که به کارگردانی سرکار خانم پوران درخشنده بود و شما آهنگسازی کردید، و همچنین تونستید جایزه نخست آهنگسازی 6th دوره تئاتر دفاع مقدس رو به دست بیارید. چطور شد که در این حوزه فعالیتتون رو ادامه ندادید؟
به اقرار دوستان بسیاری، من در این حوزه خداوند سرسوزن ذوقی به هم داده، و اگر یک اقدامی مثل همین آهنگسازی برای تئاتر منظور راره عذره تا هستم، برای همون 6th جشنواره تئاتر دفاع مقدس اقدام کردم، من در همین اولین اقدامم هم بدون اینکه من موسیقی تئاتر خونده باشم، بسیار اینکه من به صورت کلاسیک موسیقی تحصیل کرده باشم، به عنوان یک آهنگساز موفق اونجا من دیده شدم. این ذائقه رو خداوند به من داده. اما خب شاید وقایعی که بالاخره در جامعه ما میگذرد و یا شاید اون چرا که من احساس کردم ضرورت داره در حوزه پژوهش برای موسیقی ایران انجام بدهم، اون ذائقه آهنگسازی منو به سمت این محیط مهمتر کشون، و خوشبختانه خب حالا آثاری رو رقم زده که بعضن علاقمندانی در این حوزه هم گردشون جمع شدند و دارن در این مسیر در واقع از این آثار استفاده میکنه.
استاد یاوریان عزیز، شما کتابی رو دارید تحت عنوان ریشه شناسی چند واژه موسیقی که 3 جلد از اون چاپ شده و جلد 4 هم در دست نوشتن هست و ظاهران رو به اتمامه. در مورد این کتاب برامون صحبت بفرمایید.
قریب 20 سال پیش از طرف سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با من هماهنگی‌هایی شد تا این جانب در حوزه تاریخ شناسی واژگان موسیقی که از زائقه‌های این حقیر بود، اقدام به چاپ سلسله کتاب‌هایی با نام ریشه شناسی واژگان موسیقی از یک تا زمانی که بشه دیگه، حالا به پایان کار با توجه به شرایط جسمی و سن من هست برسیم و به یک مجموعه بزرگ تبدیل بشه. تا اینکه یکی از عزیزانی که رابطمون بود، مسئول موقعی هنرسرای خورشید، یکی از این دفاتر چک نویس منو برده بود بهشون نشون داده بود، گفته بود ریشه شناسی واژگان موسیقی اینه. آقا دیده بودند و علاقمند شده بودند و همون دفتر هم بردن چاپ. علاقمندانی پیدا کرد. این باعث شد که جلد دوم هم بره زیر چاپ، جلد سوم هم بره و چهارم هم بنویسن و دیگه ادامه بخواد پیدا کنه تا به جلدهای بعدی برسه. اما از این که شهرداری معمولا نسبت به پروژه هایی که شروع میکنه با هنرمندان، با پژوهشگران، متاسفانه به دلایلی، حالا شهرداری یا هر سازمانی، این پروژه ها متاسفانه قطع میشن و تا یه عددی میان جلو و بعدش تداوم پیدا نمیکنن، دل هر فعال خودجوش یا فعال عاشقی رو میشکنه. من همچنان علاقمندم که اگه یک زمانی یک سازمان فرهنگی بیاد واقعا و این آثار تا زمانی که من رمق دارم به جلهای هر چقدرش هست برسه و بعد انشالله اینا در یک مجموعهی به نام ریشه شناسی واژگان موسیقی چاپ بشن.
بسیار عالی استاد. انقدر آثار و مکتوب شما زیاده در حوزه کتاب و مقالات و غیره که چندین برنامه زمان نیاز هست که بتونیم به تک تک اونها بپردازیم. متاسفانه وقت برنامه هم اندکه. میخواییم که گام دوم گفتگو با شما رو با شنیدن نوازندگی شما به پایان ببریم. میبینم که زحمت کشیدید و ستار خودتون رو هم همراهتون آوردید. استاد چی برامون اجرا میکنید؟
اجازه بدید دستم رو کمی گرم کنم، هر چه آمد تقدیم میکنم خدمتتون.
بسیار عالی. خب جناب استاد یاوریان عزیز، خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما که قبول زحمت فرمودید و به این برنامه تشریف آوردید. سخن پایانیتون رو میشنویم.
در پایان من از حضرت عالی و همکاران محترمتون بسیار سپاسگزارم که محبت کردید بنده رو به
انجام وظیفه
برنامه خوبتون دعوت فرمودید. تشکر دارم از خانواده عزیز خودم که تو این سالها بنده رو حمایت کردن و تحمل کردن تا با اون چرا که خلوت و صرف انرژی از خودم و خانواده‌ام برای خلق این آثار بوده و در اختیار به اصطلاح مردم و فرهنگمون قرار بگیره، مصائب و مشکلات و مصیبت‌ها رو به جان بخرند و تحمل کنند. عزیزانی هم لطف کردند، در این راستا همت کردند و حمایت‌های روحی و مالی از بنده داشتند. شاید خوب دوست نداشته باشن من نامشون رو ببرم، ولی آرزو میکنم بهترین های جهان هستی نصیبشون بشه. اما اجازه بدید من دو نکته رو خیلی سریع بگم، وقت شما رو هم نگیرم، وقت عزیزان رو نگیرم. بنده از نوازندگی ساز و از لذت نوازندگی ستار و تار گذشتم، قلم به دست گرفتم به این دلیل که معتقدم فعالیت در حوزه اجرای موسیقی برای یک شهروند این زمانی خارج از مطالعه، خارج از نگارش و خارج از نگریستن و در نهایت خارج از پژوهیدن کاری بی‌معناست و ره به جایی نخواهد برد. ما ناگزیریم که اون چرا که داشته های اجرایی ماست، شامل تکنیک هایمون در نوازندگی، در آهنگسازی، اینها رو با افکار خوب، اندیشه های خوب به تمرین و مشق نگارش ببریم و بعد به پژوهش پیرامون اشکال گوناگون پردازش به این کار هم بپردازیم. به عبارتی من به عنوان یک کوچک در حوزه موسیقی ایران زمین از دوستانم در اصفهان و در سراسر ایران و اونایی که صدای منو میشنوند خواهش دارم که اساتید گرام اون ذائقه زیبای خودشون در پردازش به موسیقی شریف ایرانی رو در حوزه پژوهش هم فعال کنند و به شاگردانشون و به هنرجویانشون هم بیاموزند که مطالعه کنند، بنگارند و بیاندیشند.
بسیار عالی، سپاسگزاریم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظتون.
مرتضی محجوبی نوت نمی‌دانست، ولی برای خود نوتی اختراع کرده بود که بی‌شباهت به خط سیاق نبود. خط سیاق هم که می‌دونید علاماتی بود که در قدیم برای ثبت کردن وزن اجناس یا ارقام پول به کار می‌بردند. پرویز یاحقی در این خصوص گفته است: آهنگی در دستگاه شور ساخته بودم به نام ای امید دل من کجایی که از گلهای رنگارنگ 172 پخش شد. هنگامی که به همه اعضای ارکستر نوت این تصنیف را برای اجرا دادم، مرتضی محجوبی از من خواست تا آهنگ تصنیف را با ویولن بنوازم و او آن علائم ویژه خود را پشت قوطی سیگار خود نوشت و عجب این بود این آهنگ را همان مرتبه اول از همه اعضای ارکستر بهتر و درست‌تر نواخت. همه چی بستگی به حال و هوای دل آدم داره. حال دل که خوب باشه، همه چیز آرام و زیباست. ستایشگر لحظه هایی هستیم که کنار شما میگذره. شبتون بخیر. خداحافظ.